الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا يقال الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلا كفقد بعضها، فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان، كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعايته مع الاضطرار. كلام ما در تنبیهات اصالت الاشتغال بود. اولین تنبیهی که مطرح کردیم تحت عنوان بیان حکم اضطرار به احد الاطراف، گفتیم اگر در اطراف علم اجمالی مکلف مضطر به ارتکاب احد الاطراف بشود، مثل این که دو ظرفی هست میدانیم احدهما نجس است یا احدهما خمر است، از طرفی ظالمی هم ما را مجبور کرده که باید یکی از این دوتا کاسه را تو شرب کنی، ما هم برای حفظ جان مضطر به ارتکاب هستیم، یا فرض کنید گرفتار آتش شدیم و غیر از این ظرف ها ظرف آب دیگری هم نداریم، بالاخره مضطریم، باید یکی از اینها را مرتکب بشویم. کلام در این بود که این اضطرار با علم اجمالی چه می کند؟ آیا اضطرار علم اجمالی را از منجزیت ساقط می کند یا ساقط نمی کند؟ اگر بگیم اضطرار علم اجمالی را ساقط می کند، می دانید که معنایش چیه؟ معنایش این می شود اون ظرفی را که مضطر هستی او که باید قطعا بخوری، و اما اون ظرف دیگر نسبت به اون ظرف دیگر چون علم اجمالی از منجزیت ساقط شده است، اصالت و طهاره در او جاری می شود. معنای سقوط علم اجمالی از تنجیز آن است که شما می توانید هر دوتا را مرتکب بشوید، اولی را به خاطر اضطراب، دومی را به خاطر جریان العصر. اما اگر بگوییم علم اجمالی از منجزیت ساقط نمی شود، شما فقط یکی را می توانید مرتکب بشوید، همونی را که اضطرار دارید همون را مرتکب می شوید، اون دیگری که اضطرار به او ندارید علم اجمالی نسبت به او منجز است، یعنی حق ارتکاب اون ظرف دیگر را ندارید. پس بنابراین تنبیه اول اینو میخواد بیان کنه، آیا اضطرار موجب سقوط علم اجمالی از تنجیز میشود که نتیجه اش آن است، یا نمیشود که نتیجه اش این است. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف برای این مسئله اضطرار چهار صورت درست کرده، فرمود یک وقت اضطرار به معین است، یک وقت اضطرار به غیر معین است. این دو صورت، یک وقت اضطرار قبل از علم اجمالی است، یک وقت اضطرار بعد از علم اجمالی، پس چهار صورت می شود. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف در هر چهار صورت فرمود علم اجمالی از تنجیز ساقط می شود. نظر صاحب کفایه این است، برخلاف نظر مرحوم شیخ، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه این نظر را قبول نداشتند. الان ما ذکرنا سابقا قبلا بیان کردیم. خب بحثی که ناتمام از جلسه گذشته مربوط به همین دو صورت اخیره بود. دو صورت اخیر چی بود؟ اضطرار قبل از علم اجمالی باشد یا اضطرار بعد از علم اجمالی باشد. گفتیم شیخ در این صورت غالب تفسیر شد، فرمود اگر اضطرار قبل از علم اجمالی باشد از پنجی ثابت می شود. اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشد، شیخ می فرمود از پنجی ثابت نمی شود. چرا؟ حالا مجبوریم اینا رو تکرار کنیم، گفتیم جلسه گذشته ها باید تکرار کنیم تا بحث امروزمون متصل شون به بحث قبلی است، این حلقات باید روشن بشه. شیخ می فرمود اگر اضطرار قبل از علم اجمالی باشد، علم اجمالی از پنجی ثابت می شود. ثابت که خواهیم اینجا موافقن، حالا این صورت که با هم توافق دارن هیچ. اونجایی که اضطرار بعد از علم اجمالی، یعنی من ساعت 9 توجه فرمودی علم اجمالی پیدا کردم، احد الانائین خمر است، ساعت 9 صبح، بعد در ساعت 10 ظالمی مرا مضطر کرد، گفت باید شما یکی از این دو کاسه را بخوری و الا تو را خواهم کشت. پس بنابراین اضطرار بعد از علم اجمالی. شیخ می‌فرمود اینجا علم اجمالی از پنجی ساقط نمی‌شود، این باید احتیاط کنید. فقط همون طرفی را که مضطر هستی میخوری، اون طرف دیگر را که اضطرار نداری حق ارتکاب نداری. چرا استدلال شیخی بود؟ شیخ میفرمود به خاطر اینکه وقتی ساعت 9 شما علم اجمالی پیدا کردید، تکلیف همون موقع بر شما منجز شد. بعد از آنی که تکلیف منجز شد، این تکلیف منجز رافع میخواهد، باید یه چیزی بیاد و این تکلیف را برداره. اضطرار ساعت 10 این تکلیف یک طرفش را برداشت، این تکلیفی که منجز شده بود در دو طرف، ساعت 10 اضطرار ساعت 10 تکلیف را نسبت به همون مورد خودش چیکار کرد؟ برداشت. خب نسبت به اون طرف دیگر رافع نداری، تکلیف منجز شد. ساعت 9 تکلیف به هر دو انا بر من منجز شد، این تکلیف منجز رافع میخواهد. رافعش ساعت 10 فقط نسبت به یک طرف موجود شده، یعنی ساعت 10 شما مضطر شدید، رافع آمد اما نه نسبت به هر دو طرف بلکه نسبت به یک طرف. خب همون برداشت میشه، نسبت به اون طرف دیگر رافع تکلیفی وجود نداره. این حرف شیخ. ولیکن صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف با فرمان شیخ مخالفت کردن، فرمودن حتی در اینجا هم علم اجمالی از تنجیز ثابت میشه. نظر صاحب کفایه مبتنی برای مقدمه بسیار مهمی بود که جلسه گذشته از کردیم، که اون مقدمه بود که صاحب کفایه میفرمود ما در رابطه با تکلیف شرایطی داریم که این شرایط به تکلیف برمیگردن، بعضی شرایط به مکلف به برمیگردن، بعضی از شرایط به فرمود هر کجا چیزی شرط تکلیف باشد، شرط تکلیف از اول حدوث تکلیف با تکلیف همراه است. شرایط دو جور میشه، شرایط تکلیف و شرایط مکلف به. شرایط تکلیف از اول همراه با تکلیف است، یعنی تکلیف از اول حدوثش مزیق میشود به همون شرط و در ماوراء اون شرط دیگه این تکلیف وجود به خلاف شرایط مکلفون به. شرایط مکلفون به در تکلیف تأثیری نداره. یه شرایط چی داریم؟ تکلیف داریم. یه شرایط چی داریم؟ مکلفون به داریم. حالا اگه بخوام وارد این بشیم، اون جلد اول کفایه خوندیم تو بحث واجب مشروع، بخوام جا وارد بشیم دیگه مفصل باید بریم سراغ اونجا، دیگه از بحث اصلی خودمون عقب میافتیم. شرایطی که وجود دارد این دو قسمت، یه شرایط شرایط تکلیفه، یه شرایط 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 تکلیف از اول همراه با تکلیفه، یعنی از اول تکلیف ما را محدود میکنه. اما شرایط مکلفون به اینطور نیست، به تکلیف اصلا کاری نداره. خب هر چیزی که پس شرط تکلیف شد، تکلیف را از اول مزیر میکنه. صاحب کفایه روی این مقدمه می فرماید اضطرار که مانع است و عدم اضطرار که شرط تکلیف است، یکی از شرایط تکلیف عدم اضطراره، این عدم اضطرار شرط تکلیفه و این شرط از اول که تکلیف می خواهد حادث بشود او را چه کار می کنه؟ مزیقش می کنه. فلذا حرف صاحب کفایه اینه. تو مثال دقت کنید، مثالمون اونجایی بود که علم اجمالی ما ساعت 9 بود،
اضطرار ما ساعت صاحب کفایه می فرماید اضطرار چون از شرایط تکلیف، عدم اضطرار چون از شرایط تکلیفه، همون ساعت نو که تکلیف میخواست با علم اجمالی بر شما حادث بشود، از اول مشروط به چی بود؟ عدم الاضطرار بود. پس اضطرار به همون اول تکلیف میخورد. پس تکلیف از اون اولی که میخواهد حادث بشود مشروط به چی میشود؟ عدم اضطرار میشود. فلذا اینطور نیست که اضطرار بعد از علم اجمالی با اضطرار قبل از علم اجمالی فرق کند. هیچ فرقی ندارد. درست اضطرار بعد از علم اجمالی، آخه شیخ میفرمود چون اضطرار بعده تکلیف اول چی شده؟ مستقر شده. صاحب کفایه و نخیر مستقر نشد، چون عدم اضطرار از شرایط و شرایط تکلیف از اول به تکلیف میخورد. اگه تکلیف مستقر شد، نخیر مستقر نشد، چون این اضطرار ولو متأخر است، اما چون از شرایط تکلیفه از اول نگذاشته که تکلیف در طرف اضطرار محقق بشه، از اول تکلیف مشکل پیدا کرده. پس اضطرار بعد العلم الاجمالی مثل اضطرار قبل العلم الاجمالی است. سرش این است. چرا؟ به خاطر این که اینو میگم که آماده بشین برای بحث امروز، این جمله را داشته باشین. به خاطر این که هر چیزی که از شرایط تکلیف شد، این از اول حدوث تکلیف تکلیف را مزیر می‌کنه، به خلاف اون چیزهایی که شرط مکلفون به باشه. شرایط مکلفون به تکلیف را مزیر. پس این حرف شرک فرمود علم اجمالی تکلیف را بر من منجز کرد، صاحب که باقی می‌فهمید نخیر، چون اضطرار از شرایط تکلیف از اول اون تکلیف بر شما به نحو کامل منجز. یعنی وقتی که ساعت ده اضطرار پیدا کردید میفهمید، کشف میکند که از ساعت نه تکلیف به گردن شما مستقر نبوده است، چون اضطرار از شرایط تکلیفه و شرایط تکلیف از کی هست؟ از اول زمان حدوث تکلیف این شرط تکلیف را مزیر میکنه، نه بعد از آنی که عادل، نه که اول تکلیف میاد بعد اضطرار، نه، اضطرار چون از شرایط تکلیفه اصلا نمیذاره از اول همون ساعت نو تکلیف تام برگردن شما بله مستقر بشه. خب حالا که این بحث روشن شد، بریم شما بحث امروزمون از اینجا شروع میشه. انقلت، حالا انقلتی را صاحب کفایه وارد میکنن، میفرماید اگر کسی به ما بگوید این اضطرار بعد از علم اجمالی، اضطراری که بعد از علم اجمالی است، مثل یک موردی میماند که خود صاحب کفایه در اون مورد قائل هستند که علم اجمالی از تنجی ساقط نمیشه. این انقل یه قیاس است، یعنی مستشکل میخواد قیاس کنه اضطرار بعد از علم اجمالی را با یک موردی که در اون مورد صاحب کفایه قائل شدند علم اجمالی از تنجی ساقط نمیشه. خب قیاس کجا ما کجا؟ میگه اضطرار بعد از علم اجمالی مثل فقد بعض اطراف است بعد از علم اجمالی. فقد بعض الاطراف، فرض کنید دو تا کاسه ای در اینجا بوده، من میدانم که احدهما نجس است، ساعت نه علم اجمالی پیدا کردم به نجاست احدهما، ساعت در یکی از این دو طرف نابود شد، حالا یا ریخ یا یک کسی آمد برد، یکی از دو طرف مفقود شد. خب در اینجا آیا علم اجمالی از تنجی ساقط می شود یا نه؟ همه گفتن نه خیلی ساقط نمی شود. شما باید نسبت به ظرف باقی مانده چیکار کنید؟ احتیاط کنید، اجتناب کنید. فقد بعض الاطراف، بعضی از اطراف علم اجمالی بعد از علم اجمالی چی شد؟ مفقود شد. یعنی ساعت نوع علم اجمالی، ساعت ده مفقود شدن یکی از طرفین علم اجمالی. خب یه طرف رفت، مثلا این کاسه ریخت، یه کاسه دیگه که هست، نسبت به این کاسه احتیاط کنم یا نه؟ همه گفتن باید احتیاط کنی، من هم صاحب کفایه، خود صاحب کفایه هم برمونه باید احتیاط کنم. خب مستشکل میگه یا صاحب کفایه، خب چه فرقی هست بین فقد بعض الاطراف و بین اضطرار به بعض الاطراف؟ خب اضطرار هم همینه دیگه، اصرار من مستر میشم به عهد الاتا، فرض کنیم کاسه ریخته، اصرار مثل همون ریختنه دیگه، مثل مفقود شدنه. پس چطور شما یه صاحب الکفایه در فقد بعض الاطراف بعد از علم اجمالی قائل به چی هستید؟ احتیاط. خب چرا در اصرار بعد از علم اجمالی قائل به احتیاط نیستید؟ این قد اونتو جواب میدن همون مطلبی که تأکید کردم دقت کنید. صاحب کفایه میفرماید به خاطر اینکه این قیاس شما معل فارغه. چرا؟ چون عدم اضطرار از شرایط تکلیف است، اما فقد بعض الاطراف این از شرایط مکلفون به هست، به تکلیف برده میگرده. گفتیم فرق است بین شرایط تکلیف و شرایط مکلفون به. فقد بعض الاطراف، این که یکی از اطراف باشد یا نباشد، این جزء شرایط مکلفون به هست، نه جزء شرایط تکلیف. اضطرار و عدم اضطرار برمیگرد به کجا؟ به مرحله تکلیف. اما این که اون مصداق موجود است یا نه، این مکلفون بسی به تکلیف رفتی ندار. شرط تکلیف نیست. شرط تکلیف من این نیست که آیا این باشد یا نباشد، بله این شرط مکلفون به هست. یعنی وجود اون مصداق خارجی شرط مکلفون به هست، ولیکن شرط تکلیف نیست. و هوا و الفارق و بین الاضطرار و فقد بعض الاطراف، این فرقش این است. ما متوجه هستیم، صاحب کفایه ما متوجه به این معنا هستیم که در فقد بعض الاطراف علم اجمالی از تنجی ساقط نمی شود، ولی در اضطرار از تنجی ساقط می شود. سرش هم همینه، چون عدم اضطرار از شرایط تکلیفه، شرایط تکلیف به کجا می خوره؟ اول حدوث تکلیف. پس از اول تکلیف برگردن من درست مستقر نشده در باب اضطرار، اما در باب فقد بعض الاطراف نه، ساعت نو تکلیف من منجز شده به هر دو طرف، حالا یک طرفی از بین رفت، خب یک طرف دیگر هست. و فقد بعض الاطراف هم که به اول هم بر نمیگرده، چون از شرایط تکلیف نیم. و بناهن علا هازا قیاس اضطرار به فقد بعض الاطراف قیاسم و الفارغو ان الاضطرار من شرایط تکلیف و الفقد من شرایط مکلف به. هاقا و الفارغ بین صورته، لذا در یه جا قائل به تنجیز می شوید و در جای دیگر قائل به تنجیز نمی شوید. این را تطبیقش کنیم، بریم سراغ تنبیه ثانی انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. لا یقال الاضطرار الی بعض الاطراف، اضطرار بعض الاطراف لیس الا، کتاب هایی که مثل ما چاپ سنگی هست الاش افتاده، الا را بذارید، اضطرار بعض اطراف نیست مگر مانند فقد بعضها یعنی بعض الاطراف. فکما لا اشکال فی لزوم آیت الاحتیاط فی الباقی، اشکالی نیست، لازم است احتیاط در اون طرف باقی مانده مع الفقدان، اگر یه طرف باقی شد اون باقی مانده را باید احتیاط کنیم. کذالک همچنین لا ینبغی الاشکال فی لزوم رعایت احتیاط مع الاضطرار، در کجا احتیاط رعایت کنیم؟ در مضطر مانده یا در باقی مانده؟ در باقی مانده. فی لزوم رعایت ای یعنی رعایت احتیاط مع الاضطرار، فیجب الاجتناب عن الباقی عن ارتکابه، اجتناب میخورد به شبهه تحریمیه، ارتکاب میبارد به شبهه وجوبیه. جلسه گذشته اینها رو گفتیم. خب لازم است احتیاط کنیم، خروجن عن عهدت ما تنجز علیه قبل عروزه، به خاطر اینکه خارج بشویم از عهده ما، یعنی اون تکلیفی که تنجز علیه یعنی علی المکلف قبل عروزه، یعنی قبل از عروز فقدان، قبل از اینکه فقدان عارض بشود تکلیف به تو درد چی شد؟ منجز شد. حالا نهایتاً یه طرفش ریخت، خب باقی مانده که تکلیفش رافعی نداره، نسبت به اون باقی مانده شما باید از عهده اش خارج بشوید. لا یقال قبل عروزهی، نه قبل عروز فقدان دیگه، داریم اضطرار رو با اونجا مقایسه میکنیم. اصل به اصل بزنید دیگه، نه به اصل بزنید، بعد اینو میخواید به اون چیز بکنید، توجه فرمودید. فانه یقال لا یقال فانه یقال، جواب این قیاس آن است که هذا القیاس قیاس معل فارغ، صاحب کفایه میگه فانه یقال حیث و ان فقد المکلف به، فقد اون مکلف به که همون احد الاطراف باشه، لیس من حدود تکلیف بهی و قیوده، نیست از حدود تکلیف به اون مکلف به و قیوده، یعنی از قیود تکلیف، چون که اینطور نیست، کانت تکلیف المتعلق به، می بوده باشد تکلیفی که متعلق شده است به اون مکلف به مطلقا، اون تکلیف از اول مشروط نیست. چرا؟ چون فقدان از شرایط تکلیف، پس تکلیف نسبت به فقدان مقید یا مطلقه، یعنی ساعت نه تکلیف مطلق گردن شما را گرفت، مقید نشده. فاذا اشتغلت ذمته بهی، یعنی به اون تکلیف، کان قضیت الاشتغال بهی یقینا، قضیه یعنی مقتضا، کان مقتضای اشتغال اون تکلیف یقین، اشتغال یقینی الفرا عنه، یعنی از اون تکلیف، کذالکه یعنی یقینا، و هادا یعنی این فقدان، به خلاف الاضطرار الى ترکه، به خلاف مسئله اضطرار است، فانه این اضطرار من حدود تکلیف بهی، از شرایط و حدود تکلیف است به اون مکلف به، و قیوده و از قیود تکلیف است، ولا یکون الاشتغال بهی یعنی به اون تکلیف، من الاول یعنی از زمان حدوثش نیست، الا مقیدن به عدم عروزه، مگر تکلیف از همون ساعت نه مقید است به این که اضطرار آرز، پس نگید ساعت نه تکلیف منجز گردن مرا گرفته، نخیر، از اول تکلیف شما مشروط به چی بود؟ عدم اضطرار. نهایتا ساعت ده میفهمیم که از اول تکلیف ما مطلق نبوده، تا ساعت ده نمیفهمیم، ولی ساعت ده که مزدحم شدیم کشف میکند که تکلیف ما از اول مطلق، یعنی مستقر برگردن ما نشده، تکلیف فعلی گردن ما را نگرفته بود از اول. خب من تا ساعت نه نمیدانستیم، ساعت ده فهمیدیم که تکلیف ما از اول، بگید فعلی بود یا نبود؟ نبود، از اول فعلی نبود. توجه فرمودید، لا یکون الاشتغال و بگیم از اول الا مقیدن، فلا یقین به اشتغال ذمه به تکلیف بهی، یقینی نداریم به اشتغال ذمه به تکلیف به اون، عرضم به حضور شما مکلفون به، الا هاذا الحد یعنی عدم الاضطرار، تکلیف نداریم مگر تا اونجایی که مضطر نباشیم. فلا یجب رعایته، یعنی رعایت تکلیف، فیما بعد الاضطرار، از توجه فرمودید، ولا یکونو الا، لا یکونو یعنی اون احتیاط، الا من باب الاحتیاط فی شبهت البدریه، در فرض اضطرار اگه کسی بخواد احتیاط کنه در باقی مانده، احتیاطش از باب احتیاط در شبهات، یعنی واجبه یا مستحبه؟ مستحبه، چون در شبهات بدری گفتیم مستحب، البته استحباب دارد که شما از باقی مانده احتیاط کنید، ولی کلام در این است که واجب، چون علم اجمالی منحل شده، وقتی که علم اجمالی منحل بشود در اون شک بدوی اصل جاری میشه. البته اگر کسی دوست داشته باشه احتیاط کنه، خب مانعی از احتیاط نیست، لان الاحتیاط حسن علی کل حال. انتهى الكلام في التنبيه الاول، بریم سراغ تنبیه دوم. تنبیه دومم راحت، تنبیه دوم عنوانش هست بیان حکم خروج از محل ابتلا، بیان حکم خروج از محل ابتلا. توضیح داده، توضیح این مطلب این است که در باب علم اجمالی علما و اصولیون فرموده اند علم اجمالی در صورتی منجز می شود که تمام اطراف در محل ابتلای مکلف باشد، یعنی به گونه ای باشد که مکلف به او مبتلا بشود عادتا، اما اگر احد الاطراف خارج از محل ابتلا بشود، مثل این که من علم اجمالی داشته باشم یا لباس من نجس است یا لباس اون دوستم که رفته از تهران، ما هم در یک هتلی بودیم، در یک اتاقی بودیم، یقین به نجاست پیدا کردیم احد الصبح، اما اون صبح یا لباس من یا لباس اون رفیقم که الان در کجا؟ در تهران است یا در یه شهرستان است، یا فرض کن اصلا رفته خارج کشور، یک ساعت پیش ما هم بودیم، حالا بعدا ایشان مسافرت کرد و رفت، بعد من یقین پیدا کردم یا لباس من نجس است یا لباس دوستم که سوار هواپیما شد و رفت در آمریکا دیگه تا 10 سال دیگر هم نخواهد آمد. خب الان علم اجمالی من به چند طرف تعلق گرفته؟ یکی لباس من، یکی لباس دوستم که الان دیگه در راه آمریکا هست و میره اونجا و 10 سال دیگر. گفتن این علم اجمالی منجز نمیشه. یعنی منجز نمیشه یعنی چه؟ یعنی شما در لباس خودتون اصالت و طهارت جاری کنید، او را بپوشید، باهاش نماز بخوانید، هیچ اشکالی هم بر او مترتب نمیشه. عنایت کنید خروج عنوان بحثمون اینه ها، عنوان روشن بشه، مدعا روشن بشه تا دلیلش ببینیم چیه. خروج بعض اطراف از محل ابتلا تکلیف را از فعلیت ساقط میکنه. خروج بعضی از اطراف از محل ابتلا تکلیف را از فعلیت میاندازه، تکلیف از فعلیت ساقط میشه. یعنی تمام تکالیف تحریمی مشروط است به این که داخل در محل ابتلا باشه. اگر مکلف به ما از محل ابتلا خارج بشود، تکلیف از فعلیت ساقط میشه. خب در اینجا سه تا مطلب هست که عزیزان باید دقت بفرمایید. یک، اولین مطلب این است که به چه دلیل دخول در محل ابتلا شرط تکلیف است. چون الان میخوام بگیم داخل بودن در محل ابتلا این چیه؟ از شرایط فعلیت تکلیفه. یعنی تا داخل محل ابتلا نباشد اون تکلیف فعلی نمیشه. به چه دلیل؟ چرا دخول در محل ابتلا شرط تکلیف شده؟ شرط فعلیت تکلیف است. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف دو تا دلیل بیان می‌فرماید. دو دلیل در عبارت اشاره می‌کند. یک، دلیل اول آن است که می‌فرماید تکلیف را که شارع بر عهده مکلف می‌گذارد به خاطر آن است که دایی و انگیزه ایجاد کند در مکلف. تکالیف یعنی شارع میگه این کار را نکن. این تکلیف تحریمی برای این است که انگیزه ایجاد کنند که مکلف اون کار را انجام ندهد. توجه فرمودید. خب وقتی که اون طرف از محل ابتلا خارج است، ایجاد انگیزه بلا فاقده میشه. خب چه انگیزه؟ اون خود به خود ترک شده است دیگه. چه انگیزه ای که من اون را ترک کنم؟ پس تکلیف، دقت کنید دلیل اول، تکلیف در موارد خروج از محل ابتلا لغو است. دلیل اول لغویته. صاحب کفایه لغو است، فایده ای ندارد این تکلیف. تکلیف در جایی فایده ای دارد که مکلف بخواهد بتواند او را انجام، وقتی نمیتواند نکن این کار را، این اصلا لغو است این تکلیف. توجه فرمودید. مثلا خمری هست که مکلف به مبتلای به اون خمره، شارب یه خمر را نخور، برای اینکه در محل ابتلا او هست، تکلیف در او ایجاد انگیزه میکند که نکن این کار را. اما در اون جایی که از محل ابتلا خارج است، اصلا برای مکلف انگیزه ای حاصل نمیشه. فلذا اگر شارع بگوید ای مکلف از اون پیراهنی که در آمریکا هست اجتناب بکن، همه میگن خب تکلیف لغو است دیگه. شخص عاقل که کار لغوی انجام نمیده، شارع حکیم کی کار لغوی انجام میده؟ ای آقا از اون لباسی که در هندوستان است تو فریض بود. میگه آقا این چه حرفی است که شما میزنید؟ من چه اصلا میتوانم رو انجام بدم که شما میگی انجام نده؟ انجام نده اونجا ایست که طرف بتواند انجام بده. اگر نمیتواند انجام بده بگیم انجام نده، این لغو اصلا یه چیز بیفایده. پس مشکل اول میشود چی؟ لغویه. و اما دلیل دوم، میخوایم بگیم داخل بودن در محل ابتلا مهم است در شرط فعلیت. دلیل دوم ما طلب الحاصل است. طلب الحاصل، صاحب کفایه میفرماید منظور از نهی مولا این است که اون مورد مکلفون به ترک بشه. در موارد خروج از محل ابتلا خود به خود ترک شده است دیگه، نهی در اینجا فایده ای ندارد. نهی در اینجا میشود چی؟ طلب حاصل، چیزی که خود به خود حاصل است دیگه. چون وقتی از محل ابتلا من خارجه، من خود به خود نمیتوانم او رو انجام بدم. پس خود به خود به تعبیر ما طلبه ها منترک است. جایی که منترک است دیگه ترک نمیخواهد. منترک یعنی خود به خود متروک است. چیزی که خود به خود متروک است دوباره شارع بیاد بگه تو را ترک کن، این میشود چی؟ طلب. پس دو تا مشکل پیدا میشود. اگر در موارد خروج از محل ابتلا شارع تکلیف فعلی داشته باشد، یکی لغویت، یکی طلبون، این دوتا مشکل به وجود میاد و هر دوتا محظور عقلی است و شارع مقدس که حکیم است کاری که محظور عقلی داشته باشد انجام نمیدن. این مطلب اول. پس این مطلب اول روشن شد که در موارد خروج از محل ابتلا عادتا مکلف به او مبتلا نمی شود، تکلیف فعلی وجود ندارد. مطلب دوم. دومین مطلب، اینا رو انشاءالله سریع بخونیم که عبارتش هم تطبیق کنیم ها. دومین مطلب، ملاک خروج از محل ابتلا چی؟ از کجا بفهمیم که این شیء از محل ابتلا خارج است؟ چون اگه داخل محل ابتلا باشه تکلیف حسن است، اگر خارج از محل ابتلا باشه تکلیف چیه؟ قبیح است. خب این دخول در محل ابتلا و خروج از محل ابتلا ملاکش چی میشه؟ صاحب کفایه جواب میدهد، میفرماید ملاک دخول و خروج ملاک عرفی است. هرگاه ملاک این است، هرگاه عرف بگوید، هرگاه در هر موردی که عرف بگوید تکلیف نسبت به اون مورد لغو است، این میشود خارج از محل ابتلا. باید به عرف مراجعه کنید. ملاک خروج از محل ابتلا ملاک عرفی است. هرگاه عرف بگوید تکلیف به این مورد لغو است یا طلب حاصل است، این میشود چی؟ خروج از محل. اما هر کجا که عرف بگه نه، این طلب مفید است. توجه فرمودید. مثلا فرض کنید آمریکا یا هندوستان را میگه این چیه؟ میفرماید این طرف چیه؟ لغو. اما فرض کنید دوستی داشتم در مشهد، حالا اون مسافرت کرده، نیشابوری رفته، سبزواری رفته، ممکنه فردایی پس فردایی دوباره برگرد و با من محل ابتلا بشوید دوباره با من. توجه فرمودید اینجا چه میشود؟ عرف این تکلیف را لغو نمیداند. میگه نه، اینجا احتمال ابتلا هست، احتمال دارد که ابتلا باشه. پس بنا ان علی هذا الاساس، ملاک برای خروج از محل ابتلا و دخول در محل ابتلا عقلی شد یا عرفی؟ عرفی. چگونه؟ هر کجا که عرف بگوید این تکلیف لغو است و ایجاد دائی نمی کند، این می شود خروج از محل ابتلا. هر کجا که عرف بگوید نه آقا این لغو نی، ایجاد دائی می کند تکلیف، اونجا هم می شود چی؟ دخول در محل ابتلا. این هم مطلب چندم شد. و اما مطلب سوم، بیان حکم موارد مشکوک. بیان حکم موارد مشکوک، توضیح و زادکی دقت کنید. خروج از محل ابتلا سه حالت پیدا می کنند. یک وقت حالت اولی که یقین داریم که خارج از محل ابتلا هست، مثل همون هندوستان و آمریکا و اون طرف دنیا، افته کسی که ده ها سال دیگر هم شاید بر نگرد، خب این که می شود خروج از محل یقین. یک مورد حالت دوم، اونجایی که یقین داریم به دخول در محل ابتلا، یقین داریم که این داخل در محل ابتلا، مثل این که فرض بفرمایید شخصی هستیم، دوستی با هم، هم اجزه هستیم، هم خانه هستیم، در یک خانه با هم زندگی می کنیم، دیگر من یقین دارم یا لباس من نجس است یا لباس او، خب این هم می شود چی؟ میشه دخول در محل. اینم حالت دوم. حالت سوم اونجایی که مشکوکه، نمیدانی، نمیتوانیم تشخیص بدیم آیا این داخل در محل ابتلا است یا این که خارج از محل ابتلا. توجه فرمودید. دوستی مثلا فرض فرمایید که دو تا کاسه با هم داشتیم، یکی مال من یکی مال او، توجه کردید. حالا این دوست ما مسافرت کرده، مثلا نزدیکی های مشهد رفته، به یه شهر نزدیکی رفته، نمیدانیم آیا این داخل در محل ابتلا حساب میشه یا چیه خارج از محل. در موارد مشکوک چه باید بکنیم؟ اینجا دو نظر وجود داره. یکی نظر صاحب کفایه. صاحب کفایه بیفرماید در مواردی که شک داریم آیا داخل در محل ابتلا است یا خارج از محل ابتلا، رجوع به اصالت البراءه می کنیم. یعنی نسبت به اون مورد باقی مانده اصالت البراءه جاری. این نظر صاحب کفایه. نتیجه حرف صاحب کفایه این می شود که در اون طرف باقی مانده احتیاط واجب نیست، براءت جاری می شود. و اما نظر دوم نظر شیخ است. شیخ انصاری فرموده است در موارد شک رجوع به اطلاق دلیل حرمت می شود. رجوع توضیح میدیم بعدن ها، حالا بعدن این رو توضیح میدیم، فعلا نظرها را بگوییم. شیخ میفرماید در موارد شک در خروج از محل اطلاع باید رجوع به چی بکنیم؟ اطلاق دلیل حرمت. اون وقت نتیجه چی میشه؟ باید در باقی مانده احتیاط کنیم. فرق بین نظر شیخ و صاحب کفایه میشه. صاحب کفایه میفرماید در اون طرف باقی مانده اصالت البناعه، شیخ میفرماید نه، اطلاقات و حرمت را میگیریم، این طرف باقی مانده باید چکار کنیم؟ احتیاط باید. خب حالا بریم سراغ دلیل اینا. اما صاحب الکفایه، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید ما در موارد شک، خوب موضوع را تصور کنید ها، شک داریم که اون طرفی که از ما جدا شده آیا خارج از محل ابتلا است یا خارج از محل ابتلا؟ میفرماید اینجا باید اصالت البراءه جاری بشه. چرا؟ خلاصش میگم تا توضیح بدم. میفرماید به خاطر اینکه این شک، شک در خروج از محل ابتلا برمیگردد به شک در اصل تکلیف، نه شک در مکلفون به، شک در اصل تکلیف. و ما گفتیم شک در اصل تکلیف مجرای براءت است، براءت جاری میشه. هر وقت شک در اصل تکلیف داشته باشیم براءت جاری میشه. خب چجوری اینجا برمیگرده به شک در اصل تکلیف؟ میفرماید به خاطر اینکه، خوب دقت کنید، صاحب کفایه میگه به خاطر اینکه اگر اون موردی که از ما جدا شده داخل در محل ابتلا باشد، من تکلیف فعلی دارم، یه احتمال. اگر خارج از محل ابتلا باشد، من تکلیف فعلی ندارم. پس بنابراین من شک دارم در اصل وجود تکلیف فعلی، اصلا نمیدارم آیا من تکلیف فعلی دارم یا نه. خوب دقت کنید، با شک در خروج از محل ابتلا من در اصل وجود تکلیف فعلی شک میکنم. چون اگر این کاسه ای که از من جدا شد، اگر این کاسه خارج از محل ابتلا شده باشد، من اصلا نسبت به او تکلیف فعلی اگر داخل باشد، چون شک دو طرف داره دیگه، یا داخل است یا خارج، اگر داخل باشد خب من تکلیف فعلی دارم، اما اگر خارج باشد من تکلیف فعلی ندارم. پس من شک دارم که آیا من اصلا تکلیف فعلی دارم یا تکلیف فعلی ندارم. خب هر وقت شک ما در اصل تکلیف فعلی باشه چه جاری میشه؟ به فرمان چه جاری میشه؟ فراغت جاری میشه. این توضیح کلام صاحب کفایه است، میذاریم اینجا. و اما فرمایش شیخ اعظم، خوب دقت کنید، شیخ اعظم میفرماید شارع مقدس وقتی چیزی را حرام کرد، مثلا فرمود اجتنب عن النجس، از نجس اجتناب. این دلیل اجتنب اطلاق دارد، همه کاسه های نجس را میگیرد، تمام کاسه های نجس را در همه حالات میگیرد. خب اون مقداری که از این اطلاق خارج شده، اون جایی که یقین داریم که خارج از محل ابتلا باشه، اون جایی که شک داریم اطلاق اونجا را میگیره، تکرار میکنن. اطلاق دلیل حرمت اطلاق داره. شارع میفرماید اجتنب عن النجس، یعنی از تمام کاسه های نجس در هر حالی تو باید اجتناب، این اطلاقش. خب از این اطلاق خارج شد کجا؟ اونجایی که یقین به خروج دارم از محل ابتلا. خب موارد مشکوک در تحت اطلاق واقعیه، اطلاق این را میگیره، اطلاق اون موارد مشکوک را میگیره. چون اون مقداری که از مطلق ما یقین داریم خارج شده است، کجا خارج شده؟ اونجایی که یقین به خروج از محل ابتلا داشته باشه. اونجایی که یقین به خروج از محل ابتلا داریم، قسم میخوریم که اینجا اطلاق تمام شده، اینا را نمیگیره. اما موارد مشکوک به چه دلیل اونها تحت اطلاق خارج میشه؟ اطلاق از اجتنب عن النجس اون کاسه مشکوک را هم گرفته، کاسه های یقینی را هم گرفته. نهایتا دلیلی که ما اقامه کردیم اونجایی که یقین به خروج از محل ابتلا داریم از تحت این اطلاق خارج شد. ولی موارد مشکوک به چه دلیل اینا از تحت اطلاق شما اون را خارج میکنیم؟ پس بنابراین ما چه کار میکنیم؟ تمسک به اطلاق میکنیم، به اطلاق تمسک میکنیم و موارد مشکوک را حرمتش را ثابت میکنید. پس در موارد مشکوک از خروج محل ابتلا شما باید احتیاط کنید و نمیتوانید اصالت را جاری کنید. این حرف شیخ است. ولیکن صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف اشکال میفرماید بر استاد خود. عجب شاگرد استادی هستند. خدا این دو بزرگوار را رحمت کند. حق عظیمی این دو بزرگوار برگردن حوزه‌های علمی دارند. هر کسی که مجتهد شد و توانست در مسائل فقهی و اصولی صاحب نظر بشود از سر سفره این دو بزرگوار است. محال است کسی بدون رسائل و کفایه و فهم دقائقی که این دو بزرگوار گفتند به مقام اجتهاد برسد. میگم محال است، یعنی محال عادی ها، عادتا محال است. حالا عقلا یه معجزه ای بشود، یه طلبه یه شب مجتهد بشه، بله اون ممکنه توجه برمودی همچین کسی باشد. مثل یک طلبه‌ای که پای درس مرحوم شیخ میرفت، مرحوم شیخ انصاری، مطالب را نمیفهمید، خیلی کلافه شده بود، خب همه پای درس نشستن، این نمیفهمید، آمد محضر امیرالمومنین، حرم مشرف شد، یا امیرالمومنین ما از وطن خودمون قربت و زحمت تحمل کردیم اومدیم اینجا چیزی بفهمیم؟ ما هیچ چیزی نمیفهمیم. بالاخره شما یه چیزی عنایتی بکنید، اینجوری که نمیشه. شب رفت به حجره، در خواب خوابید، امیرالمومنین فرمود عزیزم چرا ناراحتی؟ گفت آه شما باب مدینه علم پیغمبر هستید و زشت است که ما در کنار این باب مدینه علمی چی نفهمیم در مجاورت قبر شما. امیرالمومنین فرمود اشکالی ندارد، سوره هم را بخوام، از اول سوره هم شروع کن. گفت بسم الله، تا بسم الله رو گفت از خواب پرید، از خوشحالی از خواب پرید. همین که از خواب پرید یارو بسم الله، وای بسم الله شو بعد گفته، یه دفعه دید نه از که خیلی چیزا رو میفهم. صبح شده و سر درس شیخ نشست، شروع شد اشکال کردن که دیگه هیچی نمیفهمیم. با عنایت امیرالمومنین با یه وای بسم الله اشکال کرد، اشکال میکرد. از اون طلبه های لجوجی هم بود که ول نمیکرد، درس را معطل. خب روز اول شیخ تحملش کرد، روز دوم، روز سوم، وقتی که شیخ دیدن نه درس را نگه داشت، شیخ فرمود این طلبه عزیز، اون امیرالمومنینی که باهی بسم الله اشراب تو گفت و تو اینجور پای درس من اشکال میکنی، من تا اول از زالی نشرا خاندم، تو همون باهی اولش گیر کردی، از آب بریدی، من تا اول از زالی اون رو خاندم، بس بنابراین بذار ما درسمون را بدهیم. اون امیر المؤمنینی که به تو اون عنایت را کرده، به ما هم این عنایت را کرده، قرار نیست که من هرچی یاد گرفتی به های اینجا درس را معدل کنی، بقیه اشراب بذار برای خاله. حالا ایانا حالا این طلبه از اونهایی بوده که از غیر طریق عادی رفته، توجه فرمودید، با افاضه امیرالمومنین رفته، ولی خب دیگه طریق عادیش همین است. این دو بزرگوار حق عظیمی برگردنشون دادن، یعنی تا آخر عمر همیشه براشون باید دعا کنیم. فاتحه اهدا به روح مطهرین و همه علمایی که ما سر سفره اونها نشسته ایم، اونها بودند که این مقدمات فراهم شده و ما ان شاء الله میراث بر اونها هستیم و باید حق همه اونها رو داشته باشیم. هر گهگاهی براشون دعا بکنیم، برای اونهایی که از دنیا رفتن طلب مغفرت میکنیم، برای اونهایی که باقی مانده هستن، اساتید ما بودند و هستن، برای اینها باید از خدا طلب عافیت و طول عمر داشته باشیم. الا ایه آل شیخ میفرماید در موارد مشکوک باید تمسک به، بگیم تمسک به اطلاع. صاحب کفایه اشکالی داره، اشکال صاحب کفایه مقدمه ای میخواهم کوتاه سریع بگویم بلد بشید، و اون مقدمه صاحب کفایه میفرماید تمسک به اطلاق این شرطی داره. هر وقت میخواهیم به اطلاق در موارد مشکوک تمسک کنیم، باید خوب دقت کنیم در موارد تمسک به اطلاق نسبت به مصادیق مشکوک شرطشان است که عنوان مطلق باید صادق بشود، یعنی در صحت انطباق عنوان بر مصداق شک نداشته باشه. انطباق عنوان مطلق و صحت اطلاق مطلق باید چی باشه؟ مفروع عن باشه. مثلا من با مثال دقت کنید، مولا به عبدش گفت اکرم العالم، لفظ عالم اطلاق دارد دیگه. خب این عبد نمیداند که این آقا، توجه فرمودید، این آقای زید نمیداند که این آقای زید عالم است یا عالمی، یعنی احتمال میدهد که عالم باشد احتمالم میدهد که عالم، آیا در اینجا که عنوان عالم صدقش بر این مورد مشکوک است، آیا تمسک به اطلاق جایز است یا جایز نیست؟ جایز، 100% جایز. چرا؟ چون من نمیدانم که اصلا این عالمه. تمسک به اطلاق در موارد مشکوک اونجایی جایز است که صدق عنوان قطعی باشد. و من اونجایی که اصلا نمیدانم این آقا عالم است یا نه، نمیتوانم نسبت به اسارت و اطلاق شک کنم، تمسک کنم. اصلا من نمیدانم این عالم هست یا عالمی، اکرم العالمی را نمیگیره. تمسک به اطلاق در مواردی است که نسبت به اون مورد مشکوک چیه؟ عنوان چی باشد؟ صادق باشد. مثلا مثل چی؟ مثل اینکه میدانم این آقا عالم است، اما نمیدانم عادلم هست یا عادل نیست. میدانم 100% این عالم است، اما نمیدانم آیا عادل است یا نه. خب میگم مولا مطلقا گفته اکرم العادل، اطلاق دارد، نگفته عالم عادل، اطلاق دارد. همه ی عالم، اینم که عالم است، پس تمسک به اطلاق میکنه. پس ببینید در تمسک به اطلاق صدق عنوان در مورد باید چی باشه؟ قطعی باشه. یعنی خود مطلق صحت اطلاق مطلق باید مورد شک نباشه. دو تا مثال رو با هم مقایسه کردید دیگه انشاءالله. اونجایی که من شک دارم اصلا این آقا عالم است یا نه، تمسک به اطلاق در اینجا جایز. اما اگر بدانم این عالم است اما نمیدانم عادل هست یا عادل نیست، خب اینجا به اطلاق تمسک میکنم. میگم مولا مطلقا گفته اکرم ال، نگفته اکرم العالم العادل، غیر عادل را نگفته. این آقا هم که 100% عالمه، خب اطلاق این را میگیره. پس در تمسک به اطلاق شرطش آن است که مطلق نسبت به اون مورد صدقش چی باشد؟ قطعی باشد. خب حالا که این مقدمه شد، بیان درمانت نفید. صاحب کفایه به شیخ میفرماید شما گفتی ما در مواد شک در خروج از محل ابتلا تمسک به اطلاق دلیل حرمت میکنیم. صاحب کفایه میفرماید این تمسک درست نیست. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه قید ابتلا شرط برای خود دلیل حرمت است. یعنی دلیل حرمت در موردی می آید که ما عنوان حرمت را یقین داشته باشیم. خوب دقت کنید، وقتی ما تمسک به دلیل حرمت می توانیم بکنیم که حرمت در اون مورد چی باشد؟ یقینی باشد. در صورتی که اگر این مورد مشکوک از محل ابتلا خارج باشد، اصلا اونجا صدق حرمت نمی کند. اصلا از اول گفتیم دیگه شرط تکلیف آن است که باید داخل در محل ابتلا باشد. این موردی که این عبارت رو دقت کنیم، این موردی که شک داریم آیا خارج است از محل ابتلا یا داخل در محل، اگر داخل در محل ابتلا باشد حرمت صحیح است، اما اگر خارج از محل ابتلا باشد اصلا حرمتی در اینجا تحقق پیدا تا شما تمسک به اطلاقش بکنید. تمسک به اطلاق اونجایی است که اصل حرمت احراز شده باشد، یعنی اصل حرمت احراز بشه، ما در حالا تشک میکنیم تمسک به اطلاق میکنیم. اما وقتی که من خروج در محل اطلاع شک دارم، شک همیشه دو طرف دارد دیگه، یعنی این مورد یا داخل محل ابتلا است یا خارج است. سوال میکنم جواب بدید، اگر داخل باشد حرمت صدق میکنه یا نه؟ اگر خارج باشد چی؟ اگر خارج باشد حرمتی تحقق پیدا نکرد تا شما به اطلاق تمسک کنید. تمسک به اطلاق اونجاییست که علی ای حال عنوان باید صادق بشود، یعنی هر طرفی شما برید عنوان صادق باشد. مثل این آقا که میدانم عالم است، نمیدانم فاسق است یا عادل است. خب فاسق باشه بازم عالمه، عادل باشه بازم عالم، وقتی اینجا تمسک به اطلاق درسته. اما اگر شک دارم مثلا این آقا عالم هست یا عالم نیست، اگر عالم باشد تمسک به اطلاق درسته، اگر عالم نباشد اصلا تمسک به اطلاق درست نیست. خب اینجا نمیتونم تمسک به اطلاق کنم. تمسک به اطلاق بر اونجا نیست که در دو طرف شک عنوان مطلق صدقش چی باشه؟ قطعی باشه. یعنی بدانیم که هر دو طرف واسط می کنه. در موارد شک در خروج از محل ابتلا بفرمایید در هر دو طرف صادق است حرمت یا صادق نیست؟ صادق. اگر داخل باشد بله حرمت صدق می کند، اما اگر خارج باشد حرمتی وجود نداره. پس چطور شیخ میخواد اینجا تمسک به اطلاق کنه؟ تمسک به اطلاق شرطش آن است که در اون مورد مشکوک عنوان مطلق احراز بشه، یعنی بدانیم که عنوان مطلق و او صادقن. اون مثالی که براتون زدم از دست ندید ها، اکرم العالم، دو تا مثال براتون زدیم، یه جا تمسک صحیحه یه جا تمسک صحیح نیست. اگر شک در اصل علم داشته باشیم تمسک صحیح نیست، اما اگر شک در عدالتش داشته باشیم، اینجا تمسک صحیح، در اون جایی که شک در عدالت داره میتونیم تمسک کنیم، اما اون جایی که شک در اصل علم داریم که این آقا اصلا عالم هست یا عالم، اینجا تمسک به اطلاق صحیح نیست. خب اینم تطبیق کنیم ان شاء الله، از تنبیه دوم هم فارغ می‌شویم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه چند آن این کتاب های ما؟
218.
نشونه رو گم کرد. افتانی این تنبیه دوم، انهو شنچنین است لما کانن نهی و انشی، از اون جایی که می بوده باشد نهی کردن از شیی، انمال هوه این نهی لعجل ان یسیره، زمین یسیره می کنه با اون نه، لعجل ان یسیره این نهی دائیاً للمکلف نه و ترکه، انگیزه بشود برای مکلف به طرف ترک اون شی، لولم یکن له دائن آخر، اگر برای مکلف انگیزه دیگری نیست این نه انگیزه او بشود، ولا یکان و یکون و ذالک، ذالک یعنی دایی بودن، دایی بودن نمی شود الا فی ما یمکن عادتا ابتلاعه بهی، یعنی ابتلاع مکلف بهی یعنی به اون شی، و اما ما لا ابتلاع بهی، اون چیزی که ابتلا نیست به اون شی به حسب ها یعنی به حسب عادت، فلیس للنهی عنه موقع اصلا، اونی که خارج از محل ابتداره جایگاهی برای نهی وجود ندارد. چرا؟ به دو دلیل، یک ضرورت انه یعنی این نهی بلا فائدت ولا قائل، بدون فائده، قائل هم یعنی همون فائده، یعنی این دلیل همون دلیل چی میشه؟ لغویت میشه. خب این نهی لغو میشه، یه دلیل. دلیل دوم، بل یکونو، یکونو یعنی اون نه، یکونو این نه من قبیل طلب الحاصل، این از قبیل چی میشه؟ طلب الحاصل میشه. خب این کانه جزای اون لما میشه. بعد از کلمه اصانی چی خوندید؟ انه لما کان نه، این میشه جزای او، کان الابتلاع به جمیع الاطراف من مالا و دمن فی تأثیر العلم، یعنی علم اجمالی، علم اجمالی اگه بخواد تأثیر کنه تمام اطرافش باید داخل در محل ابتلا باشد، فإنهو به درستی که شنچنین است بدونهی یعنی بدون ابتلاع به جمیع اطراف، لا علم به تکلیف فعلی، علم به تکلیف فعلی نداری، علم نداریم که در هر دو طرف تکلیف فعلی داریم. چرا علم به تکلیف فعلی نداریم؟ چون احتمال میدیم حرام همون باشه که از محل ابتلاع ما چی شده؟ خارج شده، این دیگری اصلا حرام نباشد، لاحتمال تعلق الخطاب، احتمال میدهیم تعلق گرفته باشد خطاب به ما یعنی به اون طرفی که لابتلاع بهی، و منها یعنی از این استدلالی که گفتیم قد انقد ظاهر شد ان الملاک فی الابتلاء المصحح لفعلیت زجر و انقضاء طلب ترکهی فی نفس المولا، فعلا ملاک در ابتلایی که اون ابتلا مصحح است برای فعلی بودن نهی و ظاهر شدن طلب ترک اون شی در نفس مولا بالفعل، ملاک چیه؟ و ما اذا صح انقضاء الدای الی فعلی فی نفس الاب، اونجایی که صحیح باشد ظاهر شدن دایی به فعل اون شی در نفس عب، مع اطلاعی با اطلاع اون عب الا ما هو علیه من الحال، یعنی عب وقتی که بفهمد این مطلب از او دور شده، اگر در وجود او این نه ایجاد انگیزه بکند بگیم داخل در محل اطلاعست، اگر ایجاد انگیزه نکند بگیم این چیه؟ پس بنابراین ملاک، ملاک عرفی میشه به ملاک این که آیا طلب او لغو باشد یا لغو، لغو بودن و لغو نبودن از همین فهمیم، آیا در ما ایجاد انگیزه میکند یا ایجاد انگیزه میگه آقا از اون لباسی که در هندوستانه بپذید میخندید، دیگه بابا ما اصلا نسبت به ترک او هیچ انگیزه ای هم نداشتیم که بخوایم انجام بدیم یا انجام ندهیم. اما اگر نه با انسان نزدیکه، میگه آقا از این لباس اجتناب کن، میگه خب چشم ما این را اجتناب خواهیم کرد. توجه فرمودید، به تعبیر ساده بگم ها، اونجایی که نه خنده آور باشد، وقتی آقا این کارو نکن میخنده، میگه بابا این چه عرضی شما میزنید، خب میشه خارج از محل ابتلا. اما اونجایی که نه گریه آور است، نبی میگه بگو میگیم ای بابا، توجه فرمودید، اونجا معلومه که داخل در محل ابتلا میشود. پس بنابراین ملاک دخول یا خروج از محل ابتلا برمیگرده به همین لغویت عرفی و عدم لغویت عرفی. ولو شد کفی زاله، زاله یعنی خروج از محل ابتلا، اگر شک کنیم در این خروج، کاند مرجعه و البراءه، باید به اصالت و براءه. چرا؟ لعدم القطع بالاشتغال، چون ما یقین به تکلیف فعلی نداریم. لا اطلاق الخطاب، نه این که مرجع ما اطلاق خطاب حرمت، خطاب یعنی خطاب حرمت باشد. چرا؟ تمسک که به ادعا میکنیم ضرورت انه لا مجال للتشبث، یعنی تمسک بهی به اون اطلاق، الا جای تمسک به ادعا نیست. قاعده میده به دست ماها کجا تمسک به ادعا ماهد کنیم؟ الا فی ما اذا شد کف تغییر به شیء، شک در تغییر داشته باشیم، بعد الفراق عن صحت الاطلاق بدونه، یعنی بدون اون شیء. اگر اطلاق بدون اون شیء صحیح باشد، تمسک به اطلاق می شود. اما اگر به واسطه اون شیء در اصل خود اطلاق ما شک کنیم، در خود عنوان مطلق شک کنیم، دیگه اینجا تمسک به اطلاق جایز نیست. بعد الفراق عن صحت الاطلاق بدونه، یعنی بدون اون شیء، لا فی ما شک به اعتباره بی صحته، نه در اون چیزی که شک داریم در اعتبار اون چیز، فی صحته یعنی در صحت اطلاق، یعنی اون چیز به خود اطلاق میخورد. تأمل لعلک تعرف ان شاء الله تعالی، والحمد لله رب العالمین. دو تا مسئول.